السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وغم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة. خب، أولا أيام پربرکت و پرنور ماه ذی‌قعده بر همه عزیزان ان شاء الله مبارک باشه. ماه ذی‌قعده ماه خیلی شیرینیه، طبعش طبع رضویه و اتصال حقیقت این ماه و ملکوت این ماه به افق رأفت و رحمت الهی، اون هم با تجلی ناب رأفت و رحمت الهی از افق رضوی، بسیار این ماه رو متفاوت میکنه. امیدهای زیادی رو در بین اهل معنا برمی‌انگیزه که بتونن سهم خودشون رو از لطف پروردگار متعال، از عنایات خاص الهی فراوان کنن، از مغفرت الهی بهره ویژه داشته باشن، از اون عنایات خاص الهی بهره مند باشن. خیلی باید قدر بدونیم این ماه رو که از اشهر حج و مقدمات در واقع اون اتفاق بزرگ بین الملل اسلامی هم در همین ماه فراهم میشه. از این جهت هم بسیار ماه خوبیه برای اهل سلوک و معنا. هم بالاخره اون ورود به فضایی که سیر و سلوک حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام در این ماه داشته و اون وعده خاص الهی، اون خلوتگاه حضرت حق تبارک و تعالی برای حضرت موسی، بالاخره در این ماه و در دهه اول ذی‌حجه که و وعدنا موسی 30 لیله که ماه ذی‌حجه است، ماه ذی‌قعده است، و اتممناها به عشر که دهه اول ذی‌حجه است. فتم میقات ربه 40 لیله. فضای معنوی خاصی داره، بنابراین هم توسل مداوم و منظم در این ماه به حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا از پایان تا از آغاز تا پایان این ماه موضوعیت داره که انسان خوب هر روز ولو به طور مختصر با همین صلوات خاصه یا با یک بالاخره زیارت کوتاه به حضرت رضا علیه السلام توجه پیدا کنه. ضمن این که در این ماه آغاز بسیار ویژه‌ای داره با ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بعد هم ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که دیگه بهش نزدیک شدیم، و مناسبت زیارتی که در این ماه به طور خاص و عام وجود داره. از این فرصت انشاءالله خدای متعال توفیق بده استفاده کنیم. همه ما برای جلب رأفت الهی و قرار گرفتن در سایه‌سار نام مقدس رؤوف پروردگار متعال انشاءالله. این مسیر پیش رو هست. یک شنبه ها رو هم که انشاءالله فراموش نکنن دوستان، اون نمازی که وارد شده و آثار مخصوص خودش رو داره، انشاءالله به توفیق الهی از این نماز 4 رکعتی و اون استغفار هم همه ما بهره‌مند باشیم و بتونیم انشاءالله از ظرفیت این ماه برای زدودن موانعی که بین ما و الطاف ویژه الهی هست استفاده کنیم. بهترین راه هم استغفاره دیگه، برای اینکه این حجاب ها، این کدورت ها، این بالاخره غبار تعلقات، این غبار غفلت ها، این غبار معصیت ها، اینها از محیط فطرت انسان زدوده بشه، هم واسطه ممتاز و خاصی است برای جلب رضای حضرت حق تبارک و تعالی، حضرت رضا علیه السلام، و اون هم قرار گرفتن ذیل نام رؤوف پروردگار متعال که متجلی است در حضرت علی ابن موسر رضا علیه التحیه و سنا و البته همه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. در حضرت رضا علیه السلام یک درخشش ویژه‌ای داره برای برطرف کردن این کم و کسری ها و بالاخره شستشوی باطنی و طهارت معنوی. این یک فرصت ممتازه، انشالله که خدای متعال توفیقش رو به همه کرامت کن. خب بحث ما در بیان آرایش صالحان بود و خلاصه لباس پارسایان در این فهرستی که امام علیه السلام اینها رو یکی پس از دیگری مطرح میکنه. اولین مسئله بسط العدل بود که مقداری دربارش توضیح دادیم، یه مقدارم بیشتر از قاعدمون بود به خاطر اینکه مسئله دارای اهمیت ویژه است. دوم و کظم الغیظ که مبنای قرآنیش رو توضیح دادیم که یکی از برترین جلوه‌های پارسایی مدیریت خشمه، که انسان بتونه این مشک خشمش رو این رو خلاصه درش رو محکم گره بزنه. این کظم عرض کردیم به همین معناست که محکم گره بزنه و این رو در وجود خودش هضم کنه. خشم هم این گونه است که وقتی به هیجان میاد و برانگیخته میشه، وقتی برانگیخته میشه اگر در بدایت امر و قبل از جلوه‌گری بیرونیش، همون اول که حالت برانگیختگی در انسان پیدا میشه، یعنی هم حالت هیجان، هیجان خشم که شروع میشه، انسان اون دلخوری و ناراحتی و عصبانیت وقتی شروع میشه، همون نقطه آغاز اگر انسان بتونه قبل از تجلی بیرونیش، قبل از اینکه در قالب کلمه قرار بگیره و به زبان جاری بشه و قبل از اینکه در قالب یک رفتاری بخواد ظهور و بروز پیدا بکنه و نسبت به دیگران، مخصوصا کسی که این برانگیختگی رو در انسان به وجود آورده، یعنی اون منبع اصلی تولید عصبانیت که حالا لابد بالاخره به هر دلیلی با هر انگیزه‌ای طرف با ما روبرو شده و بالاخره ما رو در یک چنین موقعیتی قرار داده، قبل از این که این آشکار بشه و طلوع کنه مدیریتش خیلی آسان‌تره. و تو اون مرحله هم هست که هم دین انسان و اخلاق انسان و آبروی انسان، هر ستار، دین، اخلاق و آبرو، هر ستار رو میشه صیانت کرد با مدیریت خشم، بتونه این آتیشی رو که روشن کرده سریع خلاصه یک چیزی روش بندازه و درونیش کنه و نگهش داره در باطن خودش، با قدرت ایمان و با نور ایمان و با نور عقل انسان اطفاء کنه نار خشم رو، اینو آرامش کنه، خاموشش کنه. اگر انسان در این مرحله موفق شد، هم ایمانش صیانت میشه و دینش، هم اخلاقش آسیب نمیبینه، هم آبروش حفاظت میشه. بالاخره آبروی انسان هم قیمتش خیلی زیاده، خیلی به قول رفقا قطره 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 جمع میشه دیگه، این صیانتش خیلی اهمیت داره. اما اگر انسان نتونه کزمش کنه، پس این غیظ که همون برافروختگی خشم هست در محیط نفس انسان، اگر در اون مبدأش و نقطه های آغازش مدیریت شد، مهار شد، نگهداری شد، این یک چنین آثار و برکاتی رو داره. و الا به هر اندازه که این خشم آزادسازی بشه و تجلی بیرونی در چهره ما، در سخن ما یا در رفتار ما پیدا بکنه، به همون اندازه دین ما، به همون اندازه اخلاق ما و به همون اندازه آبروی ما رو آسیب میزنه و در معرض خطر قرار میده. یعنی اگه کسی میخواد خلاصه دینش رو چوب حراج بزنه، عصبانی بشه. یعنی به معنی دقیقی کلمه چوب حراجه. یعنی شما میخواید با آبروتون چوب حراج بزنید، عصبانی بشید. عصبانی بشید ببینید که اون لحظه عصبانیت چطور آبروتون بر باد فنا میره. عصبانی بشید ببینید چقدر حیثیت اجتماعیتون، جایگاه تربیتیتون تو خانواده، جایگاه تربیتیتون به عنوان پدر، به عنوان مادر، جلوی بچه ها، جایگاه اثرگذاریتون تو محیط خانواده و فامیل، حیثیت اجتماعیتون تو محیط کار، تو محیط کسب، چقدر یه دفعه میفته پایین. واقعا چیزی برای انسان نمیذاره وقتی آدم عصبانی میشه. این مدیریتش به منزله پاسداشت در درجه اول ایمان انسانه، چون هیچ چیزی به اندازه خشم ایمانسوز نیست. یه جوری اصطلاحاً داره که مثل یک سری که تیغ بندازن، این سرتون رو شما بدید دست سلمونی، یه وقت مثلا با 8 میزنه، یه وقت مثلا دیگه مثلا با 4 میزنه، دور از جون خانوما برای آقایون، یه وقت مثلا با 2 میزنه، یه وقتم تیغ بر میداره. دیدید وقتی این کله از زیر دست یک آرایشگری بیرون میاد که با تیغ زده، این چه جوریه؟ هیچی از مو دیگه اثری روش نیست، هیچی نیست دیگه. حالا انشالله حج مشرف بشید، این کله های براق در بله همین جوره دیگه، در منا دیدنیه وقتی همه کله ها رو تیغ میزنن، مثلا یه دفعه قیافه ها کلن عوض میشه. این حالت حالقه همینه، یعنی تمام رو صاف صاف میکنه. دین انسان رو خشم اینجوری درو میکنه جدا، یعنی تمام اون چیزی که انسان فراهم کرده اینا رو همه رو برباد فنا میده. سرش هم اینه، چون در حالت خشم در واقع افسار انسان به نص روایات میفته به دست شیطان. یعنی اونی که داره میگه دیگه شیطانه، اونی که داره حرف میزنه شیطانه، اونی که داره مسلط میشه. که اگه میخواید افسار خودتون رو بدید دست شیطان، عصبانی میشید. عصبانی که شدید، این دست شیطان با خودش میبره، هر جا بخواد شما رو میکشه. لذا ایمان انسان رو اونجا، یه وقتی انسان یه حرفی میزنه، یه رفتاری میکنه، پلهایی رو خراب میکنه، روابطی رو آسیب میزنه، دلهایی رو میشکونه، آبروهایی رو برباد فنا میده. تو عصبانیت اینجوریه دیگه، انسان یه دفعه شروع میکنه یه رفتاری، یه گفتاری، یه نوشتاری یا آبرویی رو برباد میده که دیگه نمیشه جمعش کرد و ایمان انسان از دست رفته دیگه. ضمن این که همچنان که عرض کردم، چوب حراج میزنه به شخصیت انسان، چوب حراج میزنه و این شخص رو در برابر خلاصه اون محیط اجتماعی که درش هست، خانواده است، محیط کار هر جا هست، یه دفعه سطحش رو، سطح شخصیتش رو میندازه پایین. مثل سقوط آزاده از نظر شخصیتی، این عصبانیت ها به منزله سقوط آزاد شخصیتی است. انسان کاهنده است، کاهشش میده، میشه یه آدم فرومایه. دیگران هم ممکنه در ظاهرم، حالا یه وقتی هم مدیرشونه، رئیسشونه، پدرشونه، یه کسی هم هست، ناچارم باشن کوتاه بیان، دستشون هم به سینه بزنن چه کنن، ولی باطنن دارن میخندن به عقل این آدم و اون قیافه بیریختی که انسان در لحظه عصبانیت پیدا میکنه، که اگر پرده کنار بره یه حالت تکالبه، یه قیافه سگماننده. خیلی قیافه روح انسان شباهت عجیبی پیدا میکنه به سگ در حالت عصبانیت. وقتی این پرده بره کنار، اینو نگاهش میکنن، اونا که اهل باطنن رو مثل یه سگی میبینن که داره حمله میکنه به همچی وضعی از جهت باطنی پیدا میکنه. خیلی لطمش عجیب غریبه. میام کمتر چیزی در مباحث اخلاقی ما پیدا میکنیم به اندازه خشم مدیریت نشده و خشم رها شده که میتونه با ایمان ما، با اخلاق ما و با حیثیت و آبروی ما بازی کنه. اگه کسی دوست داره چیزی براش نمونه، عصبانی بشه، ته کیسه انسان چیزی باقی نمیمونه، دستشو خالی میکنه. لذا شیطان از این عنصر خیلی استفاده میکنه، خیلی بهره برداری میکنه. به طرف میگه خیلی خوب، تا میتونی جمع کن، جمع کن، جمع کن، یه دفعه همشو کیسه میکنه با خودش، سرقت میکنه با خودش، برمیداره میبره. انگار نه انگار این همه حسنات بیچاره برای خودش جور کرده بود. لذا این مسئله کظم الغیظ، دقت کردید دیگه، آیه رو خوندم براتون جلسه گذشته. این یک برجستگی خاصی داره در محیط تقوا، یعنی آیه هم خاطرتون هست دیگه، الذین ينفقون في السراء والضراء بعد بلا فاصله والكاظمین الغیظ. بالاترش هم که گفتیم والعافین عن الناس، بالاترش هم که گفتیم والله يحب المحسنین، دیگه احسان که دیگه بالاتر از همه است. خب این یک چنین جایگاهی داره در محیط تقوا، بنابراین بسیار بهش باید اهمیت داد. اونایی که مخصوصا طبع تندی دارن، بعضی های خورده طبعشون هم مزاجشون هم مزاج تنده، اونایی که مزاجشون تنده خلاصه به فریاد خودشون برسن، این مراقبت کنن. بعضی ها طبعشون مساعده، خیلی تحریک پذیرن، خیلی زود به قول خودمون خیلی زود از کوره در میرن. اینا که زود از کوره در میرن، اینا خیلی برای خودشون باید برنامه بگذارن، مراقبت بگذارن، بالاخره تقویت قوای باطنیشون رو داشته باشن، قرارهای ویژه برای مدیریت خشمشون داشته باشن. مواردی که عصبانی میشن خودشون رو بعد مجازات کنن، در محاسبه های با خودشون سختگیرانه مواجه بشن و از روش هایی که هست استفاده کنن در مواقفی که برای اونها خشم برانگیزه کمتر حضور پیدا کنن، کمتر مواجه بشن. اگر پیش آمد سریع از اونجا خارج بشن، جاشون رو عوض کنن، عرض به خدمتتون که وضوئی بگیرن، سریع خودشون رو به سجاده برسونن و ذکر صلوات رو هم فراوان داشته باشن دیگه انشاءالله. صلی علی محمد و آل محمد. بله، این اون جرعه است که به تعبیری که در روایات ما هست یه جرعه خیلی خیلی شیرینیه. وقتی انسان تونست اینو، این خشمشو تونست قورت بده، به قول خودمون انسان رحمتون باشه، این وقتی قورت میده، این اولش میگم این مقدار سخت ممکنه یه مثل داروی تلخی باشه، ولی وقتی که رفت درونی شد، بعد یه انفتاحی از جهت درونی برای انسان به وجود میاد. در درون خودش انسان یک نوع توسعه ای رو احساس میکنه، یه فتحی رو، یه بزرگی رو در خودش در درون احساس میکنه و اون مبنای سیر و سلوک و رشد و یکی از مبانی رشد واقعا انسان بتونه انشاءالله در این مرحله موفق بشه به لطف خدای متعال. بله، فرمودن که اگر کسی بتونه، عجب، من کظم غیظا، امام باقر علیه السلام، و هو یقدر علی امضائه، الان میتونه این خشم رو آشکار کنه، بزنه، بکوبه، فریاد بکشه، بریزه به هم، حال طرف رو بگیره، میتونه دیگه، یعنی زور بازوش اجازه میده، سنجرش هم اجازه میده، میدان دستشه، از سر ضعف نیست، میتونه، یقدر، و هو یقدر علی امضائه. با اینکه میتونه اگر این خشمش رو فرو بخوره و بپوشونه، فرمود حش الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه، خدای متعال این قلب این رو در قیامت از نور ایمان و امان و آرامش مملو خواهد کرد. چون اونجایی و هرچی که درون داری دیگه، مال و فرزند و موجودی و ملک و دمونم ریاست و اینا که همش مسخره است، اینا بازیه، کلش بازیه، چیزی اونجا نیست که، اونجا هیچ کدوم اینا نیست، اونجا این قلبه، این قلبه. همینقدر که خشم قلب انسان رو سیاه میکنه و دست انسان رو از امان الهی در قیامت خالی میکنه و از ایمان، از ایمان در دنیا خالی میکنه، در قیامت هم از امان. به همین اندازه کنترل و مدیریتش، مخصوصا برای کسی که میتونه الان تصمیم بگیره اینو بندازه بیرون، اینو از کار بندازه، اینو آبروشو ببره، اینو میتونه خلاصه حیثیتشو برباد بده، اینو میتونه سرکوبش کنه، ولی نه، این مدیریت میکنه، خودشو نگه میداره. فرمود خدای متعال قلبش رو و حقیقت وجودیش رو از امن و ایمان سرشار خواهد کرد در قیامت. چین این چیزیست در خم کمون داشت. یا مثلا ملع الله قلبه یوم القیامت رضا، خدای متعال در قیامت قلب او رو از رضای خودش پر خواهد کرد. تعبیرها رو ببینید چقدر تعبیرهای عجیبیه. بله، اون طرف قصه هم که عرض کردیم شیطان دیگه، بله، دست شیطان رو کلن بر انسان باز میکنه و مسلط میکنه که گفت هم کمند من هم دام من این خشمه و این غضبه. و بهی اصدتو، شیطان ملعون میگه بهی اصدتو خیار الخلق عن الجنت و طریقها، و من به وسیله همین خشم بهترین بندگان خدا رو از ورود به بهشت خلاصه ممنوعشون میکنم، میندازمشون، در بهشت رو بروشون میبندم با دست خودشون و راهش رو قطع میکنم، راه بهشت رو براشون قطع میکنم. اینه دیگه. خدا انشالله به همه توفیق بده. باید روی این مسئله اهمیت بدیم. خدا انشالله رحمت کنه آقای فاطمی نیا، آقای فاطمی نیای ما رضوان الله علیه. خب بالاخره مرد اخلاقی نازنین و موفق، راه رفته از نظر سلوکی، استاد دیده، اهل معنا. شاید اگر شما بایشون انس داشتید احیانا اینو دیده بودین و الا لابد از آثار ایشون، از کلماتشون ببینید. ایشون تأکید بسیار بسیار زیادی رو مسئله مدیریت خشم داره. من کمتر دیدم مثلا ایشون بیانی، سخنرانی داشته باشه و دائم اینو سفارش نکنه. چون او میبینه که تو وقتی عصبانی میشی چیزی دیگه برات نمیمونه. نمیمونه دیگه. اما خشم مدیریت شده، اون برای خودش یک داستان مستقلی داره. این مدیریت میشه، از حالت نفسانی خارج میشه، از اختیار نفس بیرون میاد، بعد انسان میبینه که خیلی خوب، حالا راجع به فلان کس، راجع به فلان موضوع باید تصمیم بگیره. ممکنه اون تصمیم نتیجهش هدم اون طرف باشه، ولی دیگه این عقله که تصمیم گیره وارد میدانه، نه نفس. اون بحث دیگه ایه. الان با سد حلم انسان مؤمن توانسته این خشم رو نگهداریش کنه، نگهش میداره، بعد میدش به دست عقل. عقل یه جایی طبق قواعد حکمت و طبق موازین الهی و رضای الهی این خشم رو اون وقت فعال سازی میکنه و درست مثل همین سدی که میبندید شما جلوی یک آب خیلی وسیع، به اندازه طبق قاعده اون رو اون وقت بهره برداری میکنه برای بالاخره اصلاح اجتماعی، برای اصلاح افراد توی یه قاعده خاص. اما اینجا مرزبندیش خیلی دقیقه که آیا، چون یه وقتی ممکنه خود ما هم خودمونو فریب بدیم که بله من الان این رو برای تربیت طرف دارم یا برای یک اصلاحی دارم انجام میدم، ولی علل انسانو علی نفسهی بصیرتون، بعد انسان دقیق بشه که فریب نفس رو نخوره که آیا این عقله که به او اجازه میده این مقدار از عصبانیت رو اندازه گیر شده و تقدیر شده آزاد سازی کنه یا نه این نفسه. اینم باز خودش تو مرحله بعد نیاز به یک مداقعی دار. خب خوب شد یاد هم کردیم از آقای فاطمی نیا، ایشون این رو خیلی یاد میکنه. خدا انشالله ایشون رو هم رحمت کنه، از جلسه ما هم به ایشون روح ریحانی آهد و واصل کنه. گاهی هم شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط اجواء اجتماعی، اون فضاهای اجتماعی گاهی در خودش یه فشارهایی داره که به تعبیر خودمون رو اعصابه دیگه و زمینه رو برای بروز خشم و اینها زیاد میکنه. در اینجور موارد این مراقبت ها رو بیشتر انسان میخواد. گاهی هم اینجوریه دیگه، گاهی اینجوریه، گاهی انسان ممکنه مبتلا باشه به یه رفیقی که این رفیق خلاصه آره یعنی برانگیزانندگی داره. اونجا انسان باید بیشتر به خودش مسلط بشه. اینا گاهی کمک کننده است برای پیشرفت. اگر انسان قدر این نوع فرصت ها رو بدونه، در این جور موارد که عوامل بیرونی برانگیزاننده خشم فعالتر دارن عمل میکنن، اینجاها انسان به همون اندازه خود مراقبتی، خیشتنبانی و بالاخره تحفظ اینهاشو تقویت بکنه، مراقبتهاشو بیشتر بکنه. این هم اتفاقا باعث پیشرفت میشه، باعث رشد انسان میشه به لحاظ باطنی. خب اما سوم، پس شد فی بسط العدل و کظم الغیظ، بعدیش حالا جالبه و اطفاء النائره. این جالبه، تو این قبلی شما باید میتونستید این آتش درونی خودتون رو خاموش میکردید و مراقبت میکردید، کزش شد کظم الغیظ. اینجا میفهمد و اطفاء النائره، دقیقا به همین واژه آتش نشانی. اطفاء یعنی فرو نشاندن، خاموش کردن، نائره هم که یعنی آتش دیگه. و اطفاء النائره، عجب، یعنی جزء زینت صالحین و اون آراستگی و زیباییشون و خلاصه لباس انسان متقی میشه اطفاء نائره. یکیش اینه. خب اینجا طبعا مقصود فتنه هایی است که پیرامون ما شکل میگیره تو روابط اجتماعی و انسانی، تو محیط پیرامونی ما. عرض کردیم فتنه انگیزی و روشن کردن این آتش ها کار فوق تخصص شیطانه. اگر شما بخواید در عالی ترین سطح ممکن بگید که مثلا این در حوزه تخصصی ویژه است، این کار شیطان. میتونه آتش روشن کنه. در اصطلاح قرآن کریم و در روایات ما از این ایجاد درگیری های اجتماعی و برانگیختن ها و آشوب ها ازش با کلید واژه فتنه یاد شده. از کلمه فتنه استفاده میشه که اینجا در واقع بین دو نفره، بین دو خانواده است، بین دو دسته سیاسیه، بین دو شهره، بین دو حزبه، چه هر چیزی پیش میاد، یا بین چند گروه. و اون همون خشمی رو که ما تا حالا در درون خودمون صحبت میکردیم، این وقتیست که بروز کرده، بروز اجتماعی پیدا کرده و تبدیل شده به درگیری و آشوب و خدمتتون عرض کنم درگیری های زبانی، درگیری های یدی، یه جاهایی دیگه پای اسلحه و امثال اینا وسط میاد، سلاح سرد، سلاح گرم، از این قبیلیه. این چیز هست. این از نظر آسیب به شیرازه حیات طیبه کمتر چیزی رو میشناسیم در حد این فتنه ها عمل کنه، ولی این فتنه های اجتماعی و درگیری ها و آشوب ها چه در محیط های کوچک چه در محیط های بزرگتر چه عوارضی داره از نظر اخلاقی، روانی، ایمانی، همه جوره، تولید اضطراب، تولید ترس، تولید وحشت، تولید ناامنی، این چیزا میکنه. خب میدونید وقتی امنیت اجتماعی در معرض خطر قرار بگیره، تقریبا همه جور موفقیتی برای اون جامعه اونجا دفن میشه و میسوزه، یعنی تو این آتش همش میسوزه. و این لذا همیشه باز دستور کار جدی شیطان. اون کظم الغیظ همش داشت میگفت که از مبدأ انسانهای تربیت شده و متقی کنترل میکنن خشم خودشون رو، نمیگذارن این شعله ور بشه و بعد تبدیل به یک آتش فتنه اجتماعی بشه. این در همون مبدع خودش مدیریت میشه. ولی اگر نشد و تبدیل شد به یک نائره اجتماعی، یک آتشی در محیط زندگی انسان‌ها، اون وقت عوارض خاص خودش رو داره. این خودش حالا یه بحث مفصلی داره. اینقدر بدونید که در قرآن کریم یک منطقی رو قرآن ارائه میکنه و اون منطق اینه که این فتنه وقتی تبدیل میشه به فتنه سازمان یافته، مثل همین آشوب‌های اجتماعی و چیزایی که دیگه مثلا پشتش یک طراحی‌های خاصی وجود داره، این نوع بحران‌های اجتماعی رو قرآن کریم از قتل بالاتر میدونه. این دیگه صریح کریمه قرآنی است که فرمود والفتنتو اشد من القتل. ببینید، چون ما در اون فهرستی که تو ذهن خودمون داریم میگیم دیگه آخرین حدش ریختن خونه دیگه، مثلا خونه کسی ریخته بشه. قتل خیلی کبیره بزرگیه دیگه، یعنی واقعا در فهرست کبائر جز اکبر الکبائر اون بزرگترین هاش چیه؟ قتله. که وقتی یک نفسی هلاک بشه و خونی ریخته بشه و کسی از بین بره، قرآن کریم فتنه رو، آتش فتنه رو از قتل شدیدتر و سنگینتر میدونه. چون خود این آتش فتنه عملا زمینه از بین رفتن هم حیات ظاهری خیلی هاست، هم حیات باطنی خیلی هاست. اون کسایی که آتش فتنه رو روشن میکنن و تخصصشونه اصلا ایجاد دعوا، به هم انداختن افراد توی جامعه، گروه ها رو به جان هم انداختن، شهرها رو به جان هم انداختن، اینا عوامل شیطان هم دیگه که درگیری ها رو درست میکنن، آتش رو درست میکنن. آتش که شعله کشید، البته توش قتل هم اتفاق میفته، توش ذبح حرمت ها، ذبح خدمتتون عرض کنم آبروها، حیثیت ها، ایمان ها، امنیت و اینها اونجا اتفاق میفته دیگه. همه این چیزا اونجا برباد فنا میره در اون وجوه سنگینش. در وجوه کوچکترش هم در به اندازه خودش دیگه، وقتی مثلا دید توی یه فامیلی دعوایی را افتاده، چه میکنن با هم دیگه اون وقت؟ این وقتی میفتن به جون هم دیگه، شما دیدید از نزدیک، ما به مناسبت بیشتر هم میبینیم، بیشتر در جریان قرار میگیریم این چیزا رو. از یه چیز جالبی بهتون بگم که حتی من یه وقت محاسبه کردم به مناسبت مسئولیتایی که داشتم و دارم، محاسبه کردم دیدم این فتنه انگیزی و ایجاد درگیری ها و این رویارویی ها و به جان هم افتادن و خراش انداختن به حیثیت همدیگه، به آبروی همدیگه، به خلاص شخصیت همدیگه، از اتفاق توی محیط های ایمانی خیلی پیگیری میشه توسط عناصر شیطانی. و این که من گفتم فنی بود دیگه، خیلی از اون میگم میبینه انسان که شیاطین دوره مسجد میچرخن، همینجور طواف میکنن که اهالی این مسجد رو به جان هم بندازن. بعد شما ببینید وقتی این آتش روشن میشه، مگه میشه به این آسونی خاموش کرد؟ چون بهش رنگ دینی میزنن، این طرف ایستاده اون طرف رو تفسیق و تکفیر میکنه، اون طرف هم ایستاده این طرف رو به شر ایزن. یعنی از یک مرحله‌ای که عبور میکنه و این حالت فتنه‌ای پیدا میکنه، چون الان بنده که دارم میگم تمام مصادیق زندهش الان جلو چشمه، الان ما مبتلاییم داریم خون دلهای هم انسان میخوره بتونه اینا رو احیانا مثلا یه جوری خاموش کنه، یه جوری آرامش بده. و بعضی رو نمیشه، موفق نمیشیم. یعنی هر کار میکنی شما موفق نمیشی. معلومه اینجا شیطان سرمایه گذاریش بزرگه، چون اگر اینا فضاشون فضای آکنده از صمیمیت و محبت باشه، به هر جایی میتونن برسن در رشد. وقتی به جون هم افتادن، مخصوصا وقتی درگیر بشه در این حد که حلق الایمان میکنه، گفتم دیگه سر ایمانهاشون رو میتراشه. اون همین چیزیست که شیطان میخواد دیگه، دوست داره همچه اتفاقی بیفته. لذا میبینه انسان دوروبر مؤمنین، مجالس المؤمنین، دوروبر هیئتها، دوروبر مساجد، دوروبر مصلاها خیلی میچرخن شیاطین. و یه بهانه درست کنن. بهانه ها هم نوعاً آدم های تربیت نشده هستن. و مخصوصاً اگر عناصر تربیت نشده و بی‌ظرفیت یا کم ظرفیت در این جور جایگاه ها دارای مناسبی باشن. زبانم لال امام جماعت باشه. زبانم لال امام جمعه باشه. رئیس هیئت امنا باشه. رئیس نمیدونم ستاد چی باشه. مسئول فرمانده فلان پایگاه باشه. یعنی چیزم داشته باشه. این آدمای کم ظرفیت و عصبانی که کظم الغیظ ندارن و مدیریت خشم ندارن، اینا بهترین طعمه‌های شیطان برای تولید نائره اجتماعی و فتنه‌های اجتماعی مخصوصا تو محیط‌های مؤمنینه. که این رو باید براش واقعا نشست فکرهای تازه‌ای کرد. من الان احساس میکنم از همیشه بیشتر داریم از این جهت ها. شما به شگفتی میایید وقتی این دو گروه به شما مراجعه میکنن به مناسبت کاری که دارید، مسئولیتی که دارید و بالاخره محل مراجعه. چون وقتی مراجعه میکنن این طرفه اینو که شما میبینید جبهه جبهه ایمان و کفره. خدای متعال شاهد، الان یه مسجد در تهران که الان مستاقش جلوی چشم منه جبهه ایمان و کفره. طرف کاملا طرف خودش رو تکفیر میکنه، شاید به زبان نگه ولی خصوصی به ما میگه. مثلا این دیگه اصلا دین برای او، او رو فاقد تقوا، ایمان، همه چیز میدونه. درگیری ها درگیر عجیب غریبه. ریشه یابی هم شما میکنید ببینید تمام بهانه است، همش نفسانیته. نفسانیته، بله. یه واقع همیشه اینجور تو این درگیری ها یه واقعیتی هم هست دیگه. یه کسی کمکاره، یه کسی بیدقته، یه کسی مثلا یه جای بد اخلاقی کرده، یه جای کسی کم گذاشته، اشتباه، این چیزا که هست دیگه. مگه میشه شما یه جایی پیدا کنید از این چیزا نباشه؟ اما این که تبدیل میشه به نائره، به تعبیر امام علیه السلام نائره همون فتنه، این آتیشی روشن شده و شعله گرفته، میبینید کاملا داره پشتیبانی شیطانی میشه این آتش که شعله ور بمونه. بگذاریم. این حالا طبق همون قاعده قبلی که راجع به شخص گفتیم، به روز ایمان و آبرو و اخلاق شخص چی میاره و اصلا حلقش میکنه، همجور که عرض کردم، یعنی مثلا ریشهشو میزنه. همین اتفاق تو محیط اجتماعی میفته. یعنی اون مسجدی که باید محیط تجلی نور خدا باشه شده محیط خلاصه شعله گرفتن نار شیطان. یعنی آتش شیطان اینجا روشن شده و دودش هم بلنده دیگه. و اونجا چه جشنی میگیرن این شیاطین، یک پای کوبی دارن وقتی اینا میفتن به جان همین بچه های به حسب ظاهر مؤمن، به حسب ظاهر انقلابی، به حسب ظاهر حزب اللهی، چی وقتی میفتن به جونه هم دیگه. یعنی ته خواسته شیطان اونجا تحقق پیدا میکنه دیگه، وقتی اینا میفتن به جونه اینجاست. حالا اینجا یه بحث جداگانه ما داریم که از نظر فنی این رو باید اسمشو گذاشت اورژانس دیگه، یعنی عملیات اورژانسی میخواد، اطفاء این حریق. این آتیش کجا؟ آتیش نمیدونم فلان ساختمان و فلان پاساژ و فلان جا کجا؟ این آتیشه که اشد من القتل در یه مواقع پیشرفتش که تبدیل میشه به فتنه در برابر امام مسلمین و ایجاد بالاخره آشوب‌های اجتماعی در برابر امام حق. اوناست که اکبر من القتل، شبیه اونچه که فتنه قاسطین و ناکسین و مارقین در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام، مثل فتنه 88 تو جامعه خودمون که تجربهش کردیم، از این قبیله. خب اون که میشه اشد من القتل هموناست. اما در سطوح پایین‌تر و کوچکترش این جور اتفاقات، اولا که خب حالا چقدر باید طراحی‌های دقیقی بشه که این آتش‌ها روشن نشه، خودش یک داستان جداگانه ای داره. ما الان فعلا کاری به اون بخش نداریم، یعنی پیشگیری‌های روشمند به قول جنوبالی سیستماتیک مثلا، که به لحاظ طراحی شیوه‌ها، ساختارها، تنظیمات و خیلی هاش چه بسا قابل پیشگیری هایی باشه. الان بحث ما بحث وقتی است که اینا روشن شده یا آتیشی روشن شده. از نظر انسان مؤمن پارسا و صالح، اطفاء این حریق و فرو نشاندن آتش این فتنه به منزله یک عملیات فوریه، جدیه، دستور کارشه. اصلا یه چیزی بهتون بگم، کلن انسان متقی یه کپسول آتش نشانیه، اینجوری همیشه همراهش هست. اصلا میدونی وجود انسان مؤمن اینجوریست، طبق این مبنایی هم که براتون خوندیم، اطفاء نائره، این فوری اون خلاصه کپسولشو در میاره، میره سراغ این آتیشه که این آتیشه رو خاموش کنه. یعنی انگیزه داره، چون ما وقتی که آتیش روشن، اولا به خدا پناه میبریم میلیاردها بار از اینکه خود ما آتیش روشن کننده باشیم. انسان متقی پارسا هرگز وجودش تولید کننده فتنه نیست. این که من، این اصلا مسلمه، اصلا محل کلام نیست. این پس یک مسئله. نکته دوم، نسبت به نائره و آتشی که پیدا شده بی تفاوت هم نیست، چون این فرضم اینه که خیلی خوب حالا اونو بزنن هم دیگر رو باشن، از کنار این قصه رد میشه. باز نه، این چنین، این هم خلاف تقوا و خلاف صلاحه. تقوا و صلاح اقتضا میکنه که انسان مؤمن نسبت به این نوع فتنه‌های طائفگی، خانوادگی، قومی، قبیلگی، چه می‌دونم منطقه‌ای، شهری، محیط کاری، هر چیزی، بی تفاوت نیست. یا حتی تو محیط عمومی بی تفاوت نمیتونه رد شه، بلافاصله اونجا بالاخره وارد میدان میشه، تلاش میکنه برای این که این آتیش رو خاموش کنه. شما مکرر دیدید یه جایی مثلا سه نفر چهار نفر افتادن به جون هم دیگر رو دارن میزنن، یه دهی شروع میکنن به تماشا، یه ده که آتیش بیار معرکه میشنن، تشویق میکنن بزن بگیر چه، یه دم تماشاگرن، یه دم بی تفاوت از اینجا عبور میکنه میره. یه دم نه، وارد میشن برای خاموش کردن اون. شما جز کدوم هستین؟ بینک و بین الله. یعنی با یه چنین صحنه، چون بخوای خاموش کنی هزینه داره دیگه، احتمالاً یه خورده از اون آتیشه تو رو هم میگیره دیگه، گاهی یه مشتی میخوری، یه بالاخره فریادی هم سر تو زده میشه، اینجوریه دیگه. اینجوریه که جناب عالی برید مثلا اون وسط این معرکه رو، چون فتنه یعنی فتنه دیگه، خواستی فتنه رو خاموش کنی باید سرمایه گذاری کنی دیگه، این اطفاء سرمایه گذاری میخواد. بیننا بین الله ما چقدر آماده ایم برای اینکه اینجا خرج کنیم از آبرومون؟ یه وقت مثلا این فتنه رو مال آرامش میکنه، حاضریم از مالمون انفاق کنیم؟ یه عددی بدیم این آتیشو بخوابونیم؟ چون میره جلو آقا دعوا سر چیه؟ میگه این پول منو نمیده مثلا اینقدر، آقا چقدر به این بده؟ اون میگه من ندارم، من نمیتونم بدم چی. حالا داغ شده دیگه، آقا چقدر اینقدر؟ بابا بیا اینو بگی برو دیگه. امام صادق علیه السلام پول گذاشته بودن پیش مفضل، فقط هر جا دیدی دوستان ما به جون هم افتادن سر مسائل مالی، از این پول برو خرج کن فتنه رو بخوابون. آسان ترین بخش فتنه ها فتنه های مالیه، وقتی است که دعوا سر مسائل مالیه، و پیچیده ترین فتنه ها فتنه های مذهبیه که مبادیش مبادی خاصیه، ولی اونجاها ایجاد صلاح و آرامش و اینها خیلی کار میبره، خیلی کار میبره، خیلی آبرو میخواد، خیلی حوصله میخواد، خیلی وقت گذاری میخواد، خیلی اعصاب باید دادن بذاره تا بتونه این آتیشه رو بخوابونه. فتنه های خانوادگی رو دیدید شما؟ اطفائش خیلی کار میبره، چون همیشه محبت‌های پیشرفته نفرت‌های پیشرفته رو پیش میاره. اگر یعنی بیفته توی اون شرایط اصلا چیز قابل توصیف نیست. مثلا زن و شوهرهایی که اینا در حد اعلای عشق به هم بودن افتادن توی این دام، الان شما بینید در حد اعلای نفرته. به خود من میگه، میگه آجا حاضر نیستم اسمشو دیگه بشنم، اصلا اسمشو شما میبری اصلا حال من خراب میشه، اسمشو دیگه نمیخوام اصلا بشنوم. این وقتی بوده که اگر این اسمشو میبردن این تمام عالمو بهش میدادن، حالا میگه اسمشو پیش من میبری اصلا حالم به طور کلی خراب میشه. فتنه های خانوادگی، فامیلیه، دیدید مثلا برادر خواهرها به جون هم میفتن؟ چقدر پیچیده است ایناست، خیلی فرق میکنه با شرایط عادی. ایناست دیگه، خلاصه کلام اینه که یکی از بالاترین فضیلت ها برای انسان متقی اینه که بتونه خاموش کننده این فتنه ها باشه، که اینجا حضرت اینو از خدای متعال میخواد. و اطفاء النائره، من جز کسانی باشم که خاموش کننده این آتش ها باشم در بین مؤمنین. پس این که انسان مؤمن متقی با همه توانش امکانش وارد میشه. البته بعض از فتنه ها خاموش کردنش نیازمند، همچنان که عرض کردم، یه جای پول میخواد، یه جا مهارت میخواد، صلاحیت هایی میخواد. گاهی انسان اگه وارد نشه خوبه، گاهی ما وارد که میشیم به جای این که آتش رو خاموش کنیم بدتر مثل بنزینه که انسان میریزه رفته جلو مسئله رو حل کنه، حالا اول کلام بدتر میکنه کار رو. یه صلاحیت هایی میخواد، مثلا بین زن و شوهر اگر فتنه ای باشه، اگر فتنه ای بین فامیل باشه، اینا ایجاد آرامش در اونجا یک صلاحیت هایی میخواد. اولا خود طرف چقدر باید تهیؤ داشته باشه، زبان درستی میخواد، فهم دقیقی میخواد، مهارت های ویژه ای در ورود و خروج مسائل میخواد، چجوری اینا رو با هم دیگه بتونه تنظیم بکنه که بتونه اونجا حضورش مفید باشه. لذا بعضی از این موارد کار هر کسی نیست، اما بعض از افراد این ظرفیت رو دارن که خلاصه خداوند تبارک و تعالی میتونه به واسطه وجود اینها دو شهر رو با هم، دو تا کشور رو با هم دیگه صلح میده، دو تا مثلا جنگ میخوابونن. بعضی ها اینجوریه، توان ظرفیتیشون اینجوریه، تا چه برسه بین دو نفر، دو خانواده. خب اینا رو چقدر خوبه اونایی که بالاخره میخوان این مقامات رو در دستگاه الهی داشته باشن، برن اینا رو آموزش ببینن. خب یه چیزایی اینه دیگه، انسان باید بره اینو یاد بگیره، اگر ظرفیتشو دارن، اگر امکانشو دارن بلد بشن. ولی یه سری از فتنه های سر و ساده هم هست که اینا رو هر کسی میتونه به یه شکلی وارد بشه، با اقدام ایجابی سلبی بالاخره مسئله رو حل و فصل بکنه. این هم یک نکته است. خیلی شبیه به این در مرحله بعدی اطفاء نائر جنبه اورژانس داره، حالت فوریت داره، چون تجربه هم نشون داده که این آتیشه وقتی روشن شده، حالا تو هر مقیاسی، سریع خودش رو توسعه میده و تعمیق میکنه. یعنی هم وسعت به لحاظ کمی و محیطی سریع این توسعه پیدا میکنه، هم به لحاظ عمق و ضربه هایی که میزنه خیلی ضربه های عمیقیه، لذا اورژانسیه. یعنی جزء چیزایی است که اونایی که اهلیتشو دارن، اونایی که میتونن، اونایی که بله خدای متعال توفیقو بهشون داده، بعد این رو به منزله یک کار فوری تلقی کنن. جزء فوریت هاست که باید سریع برن سر ماجرا و بتونن اونجا خلاصه شرایط رو آرام کنن. این امام جمعه اهواز ما اینجوریه، آقای موسوی فر اینجوریه. حالا اونجایی خورده از این چیزا هم داریم، گاهی فتنه آب، گاهی فاضلاب، گاهی متروپول، گاهی هرجور مرتبم براشون پیش میاد و لطف خدای متعال ایشون اینو داره. یعنی حضور به هنگام، فوری، اثر بخش، آرام کننده. یه وقتیشون به من میگفت آقا مثلا شنیدم که تو فلان محله، همین جریان فاضلاب اونجا که یه چیز عجیب وحشتناکی، خیلی وحشتناک، توی محله خلاصه کار رو خیلی داشت سخت میکرد، شلوغ شده بود دیگه، همون فتنه که دشمنم که اینجور جاها آماده است دیگه بیاد وسط میدان و خلاصه از این موقعیت ها سوء استفاده کنه، اون بهره برداری های خاص خودشو به لحاظ بالاخره سیاسی و تولید دردسرهای اجتماعی و آشوب های اجتماعی. آره بعد یه وقت ما گزارشی که بهمون رسید این بود که آقای موسوی فرم رفته وسط اون همون محل که اینا شعله کشیده بود عصبانی و اینا، رفته اونجا و حالا تو خب به حمدالله از فضل سیادتم بهرمندن، من پیش وقت شوخی میافتم اگه یه وقت از این شیخا کسی بره قبل از این که بخواد خاموش کنه خلاصه خودشو میسوزن، خب سیادت شما هم لابد تأثیر خودش رو داره. بله بعد یه وقت رفته وسط اونجا از شروع کرده حرفای اینا رو شنیدن و بعدم گفته حالا فعلا ما نماز بخونیم، عباشو در آورده انداخته اون وسط اون اوضاع بیریخت، آیت فرد الله اکبر رو شروع کردن به نماز خوندن. یه ده از اونایی هم که آمده بودن برای این که اونجا شلوغ کاری کنن، دیدن آقا وایساده به نماز و تکبیر و اذان و اومدن پشت سرش وایسادن. و بعدم خب وقتی نماز میشه ذکر الله میشه، زمینه برای عقلانیت بیشتر میشه دیگه، خب حالا مسئله چیه، بعدم پیگیری. و ایشون هم اینجوریه که مثلا اونجا تعهد داد به این که من پیگیری میکنم، تا گاو و ماهی پیگیری میکنه. یعنی اینجوریه، یه صداقت و صفایی که داره. و اتفاقا چند وقت بعدش ما خدمت هست آقا شرفیاب بودیم، دیدم این اکتفا در قبل مال جلوتر هاست، یه دو سال قبل که ایشون پیگیریش در دستگاه اجرایی و فلان و اینا اکتفا نکرده بود. جلسه ای که محضر هست آقا بودیم اومد شروع کرد اونجا مسئله رو مطرح کردن، که بعد هم شاید خاطرتون باشه که از تا آقا تفوه کردن به مسئله شرایط فاضلاب اونجا و فرمودن اون چیزی که ما یه وقتی گفته بودیم اگر عمل کرده بودند کار به اینجا نمی کشید و این مربوطه به همونجا. ایشون اونجا تو صریحا تو جلسه هم پیگیری. بعضی ها اینجوری هم دیگه این ظرفیت. حالا وسط این جریانات آبادان که همه چیز آماده است برای اینکه دشمن از این اتفاق سوء استفاده بکنه، خیلی عوامل رفتن، ولی نقش ایشون نقش بسیار برجسته و فوق‌العاده ممتازیه در فرونشاندن اون فتنه ها و بعد آرامش دادن به مردم، ایجاد احساس خوب این هاست. بعضی ها خیلی موفقه. حالا به مناسبت آتیشی که اخیراً اونجا این جریان متروپول به وجود آورده بود، مثالش رو خواستم بذارم اینه. خلاصه از خدای متعال بخواید که وجود نازنینتون رو توسعه بده، از نظر شخصیتی در افقی باشید که هنر آرام کردن این فتنه ها و خاموش کردن این آتیش ها رو داشته باشید. خیلی خوبه این، وقت فضیلتش اصلا قابل توصیف نیست. کسی موفق بشه یه فتنه ای رو خاموش کنه در بین دوستان اهل بیت، در بین مؤمنین، در بین برخلاف جامعه، بین انسان ها، افراد عادی که به جان هم افتاد، چقدر خدای متعال دوست میداره و این آدم اسمش رو به بزرگی در آسمان ها میبرن. کسی که میتونه چنین سهمی در ایجاد آرامش بین مردم و فرونشاندن این فتنه ها داشته باشه. این هم یک نکته که البته این اقدام فوری و به موقع هم میخواد دیگه. این فتنه هایی که دیر به شرط کردم هم سریع توسعه پیدا میکنه، شیاطین سوار میشن و آسیب هاش تعمیق میشه، یعنی یه ضربه هایی میفته که بعد جوشکاری کردن و اصلاح کردن و اینا که مسئله بعدی ماست، این دیگه سخت میشه. عرض ما تمام. اطفاء نائره. پس شد آقا جون کظم الغیظ، بله، و اطفاء نائره. آقا انسان هر چی که میخونه روایات رو، سیره رو، کلمات اولیاء خدا رو، سیره نبوی رو، سیره علوی رو، سیره اهل بیت علیهم السلام رو، هر چی که مراجعه میکنه به منابع کلمات اولیاء خدا رو میخونه، میبینه مؤمن نیمرخش عقلانیت، حلم. مؤمن اینجوریه، حسن خلق، آرامش، آرامش بخشه، اتحاد باطنی داره، لذا میتونه وحدت آفرین باشه در محیطی که درش هست، میتونه برقرار کننده ارتباط هر جا هست جمع میکنه، وصل میکنه، ارتباط ایجاد میکنه. اینا نماد ایمان واقعیه و تقوای واقعی این چیزاست. اینا رو همه رو یک جا در پرتو توسل به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا از خدای متعال تمنا میکنیم برای اهل مجلسمون، برای خودمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.